ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه هستم با حدود 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما امروز پنجشنبه 13 آذر 1399 همراه میشیم با الهه روانشاد و آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم. شب بخیر شنونده گرامی. ایالات متحده روز پنجشنبه یک شرکت فعال در زمینه سلاح‌های شیمیایی و مدیرعامل آن را تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خزانه‌داری آمریکا استیو مناچین در بیانیه اعلام کرد که گروه شهید میثمی و رئیس آن مهران ببری به دلیل شرکت در تحقیقات مربوط به تسلیحات شیمیایی مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است توسعه سلاح‌های کشتار جمعی از سوی ایران تهدیدی علیه امنیت همسایگان این کشور و جهان محسوب می‌شود. این شرکت وابسته به سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی وزارت دفاع ایران است که محسن فخری‌زاده ریاست آن را بر عهده داشت. در شناسنامه گروه شهید میثمی آمده که در سال 1364 با اهداف ایجاد مجموعه تحقیقاتی جهت پشتیبانی علمی و فنی صنایع دفاعی کشور در زمینه فناوری صنعت شیمی بنیان گذاری شده. یک هفته پس از مبادله یک تبعه استرالیایی بریتانیایی زندانی در ایران با 3 زندانی ایرانی، جمهوری اسلامی برای مبادله زندانیان بیشتر اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف که روز پنجشنبه از طریق ارتباط ویدیویی در یک گردهمایی دیپلماتیک در ایتالیا شرکت کرده بود، گفت ایران آماده مبادله زندانی است و این کار را به نفع همه می‌داند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه ایرانیان زیادی در کشورهای جهان به گفته او به شکلی غیر قانونی زندانی هستند، گفت ایران در این باره چندین پیشنهاد آماده دارد. جواد ظریف اما جزئیاتی از این پیشنهادات ارائه نکرد. هفته گذشته کایلی مور گیلبرت، متخصص سیاست خاورمیانه در دانشگاه ملبورن در استرالیا که به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده بود، با 3 ایرانی زندانی به اتهام‌های تروریستی و بمب‌گذاری مبادله شد. نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد روز پنجشنبه هشدار دادند که خطر بروز قحطی و گرسنگی در یمن بسیار نزدیک است. بنابر بیانیه مشترک برنامه جهانی غذا، صندوق کودکان و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، بیش از نیمی از جمعیت 30 میلیونی کشور یمن در آستانه فرو افتادن به سطح نازلتری از دسترسی به غذا و گرسنگی در سال آینده میلادی هستند. به گزارش اسوسییتد پرس، رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا در این باره هشدار داد یمن در آستانه قحطی است و جهان نباید به میلیون‌ها خانواده یمنی که به طور اضطراری نیازمند غذا هستند بی‌اعتنا بماند. جنگ داخلی در یمن به عنوان فقیرترین کشور عربی با حمایت جمهوری اسلامی ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی و تصرف صنعا پایتخت در سال 1393 آغاز شد. از آن زمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از نیروهای دولت یمن حمایت می کند و جنگ با شبه نظامیان شیعه حوثی را پیش می برد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، می گوید در صورتی که غرب و آمریکا به تعهداتشان باز نگردند، دولت گزینه‌ای جز اجرای مصوبه مجلس ندارد. محمد جواد ظریف در نشست مجازی گفتگوهای مدیترانه‌ای تأکید کرد که ایران درباره آنچه که قبلا درباره آن مذاکره کرده وارد مذاکره مجدد نخواهد شد. او گفت آمریکا در جایگاهی نیست که بخواهد در این زمینه شرط بگذارد. روز گذشته مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن از جمله در صورت محقق نشدن رفع تحریم ها دولت ملزم به محدود کردن بازرسی های آژانس می شود. این مصوبه مجلس با مخالفت دولت حسن روحانی روبرو شده، اما محمد جواد ظریف در سخنان روز پنجشنبه‌اش از این مصوبه برای دادن هشدار به طرفای غربی برجام استفاده کرد. و بالاخره آن که روز پنجشنبه نشست 2 روزه وزرای نفت اوپک و دیگر کشورهای تولید کننده نفت که به اوپک پلاس معروف است آغاز شد. این نشست قرار بود روز سه‌شنبه برگزار شود، اما به دلیل عدم توافق اعضا بر سر چگونگی تعیین سقف تولید به تعویق افتاد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان عربستان، امارات متحده عربی و روسیه که تعیین کننده سیاست اوپک پلاس به شمار می آیند، برای تعیین سقف تولید به توافق همه جانبه ای نزدیک شدند. یکی از گزینه های مطرح شده افزایش تدریجی سطح تولید به میزان 500 هزار تا 1 میلیون بشکه در روز در 3 ماهه اول سال آینده میلادی است.
سپاسگزارم. ملاح روانشاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. دومین جلسه دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در بلژیک برگزار شد.
در مورد مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی قبلا 2 دادگاه رأی داده بودند بر علیه این مسئله.
دولت لایحه بودجه حوزه‌های دفاعی و امنیتی را تقدیم مجلس کرد.
افزایش این بودجه‌های به طور کلی سابقه نداشته.
و از آخرین اخبار شیوع کرونا در ایران هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاه های رادیو فردا باشید. وزارت بهداشت ایران امروز پنجشنبه اعلام کرد که آمار رسمی مبتلایان کرونا در کشور از مرز 1 میلیون نفر گذشت و شمار قربانیان هم به مرز 49500 نفر نزدیک شده. برای مروری بر آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به شیوع کرونا در ایران همراه میشیم با فرهنگ قویمی از رادیو فردا که روی خط تلفن همراه با ماست. آقای قویمی، اول شروع کنیم به تازه ترین تحولات کرونا در ایران بپردازیم و اینکه 2 هفته بعد از تعطیلی بیش از 160 شهر در ایران چه تغییری ایجاد شده؟
با درود خانم نوشین به شما و شنوندگان گرامی، همونطوری که اشاره کردین شمار کل مبتلایان تا امروز از 1,003,000 نفر فراتر رفته و شمار جانباختگان هم به گفته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت 358 نفر بوده که از هفته گذشته که شمار قربانیان بالاتر از 400 نفر بود در چند روز گذشته میشنویم که به زیر رقم 400 رسیده. البته این آمار دولتی مورد تردیده و برخی از منابع و حتی مقام های بهداشتی در ایران شمار واقعی آمار مرگومی رو بین 3 تا 4 برابر این آمار دولتی میدونند. از سوی دیگه پس از نزدیک به 2 هفته که شهرهای ایران به حال تعطیل در آمدند، روز پنجشنبه 64 شهرستان ایران در وضعیت قرمزند، 279 شهرستان نارنجی و 105 شهر هم در وضعیت زرد قرار دارند و ظاهراً این تعطیلی 2 هفته‌ای که فردا به پایان میرسه تا اندازه مؤثر بوده، اما برخی از مقام‌های بهداشتی و پزشکی همچنان خواستار ادامه تعطیلی‌ها به مدت 2 هفته دیگه هستند. دست کم البته امروز ساعتی پیش ستاد ملی مدیریت کرونا بیانیه تازه‌ای داده و محدودیت‌هایی رو با توجه به رنگ شهرها قراره که از روز شنبه 15 آذر به اجرا در بیاد. خانم نوشین،
آقای قویمی اشاره کردید به محدودیت‌های تازه که قراره از روز شنبه اجرا بشه. چه جزئیات بیشتری درباره این محدودیت‌ها تا الان منتشر شده و کی قراره تموم بشه؟
هر شبت که در مورد پایان محدودیت‌ها توضیح داده نشده، اما ظاهراً بر اساس اخبار جست و گریخته دست کم 2 هفته ادامه خواهد داشت. بر اساس این محدودیت‌ها که طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها نامگذاری شده، ممنوعیت و ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به شهرهای نارنجی و قرمز قرار داره و همچنین ممنوعیت ورود خودروهای شخصی پلاک بومی شهرهای نارنجی و قرمز به سایر شهرها هست. در این حال منع تردد شبانه از ساعت 21 تا 4 صبح در شهرهای نارنجی و قرمز با جمعیت بیش از 200,000 نفر هم از جمله این محدودیت هاست. همچنین گروه های شغلی شغلی یک در واقع در شهرهای قرمز مجاز به فعالیت هستند. گروه های یک کسانی هستند که حضورشون ضروری است و در شهرهای نارنجی گروه های شغلی یک و دو میتونن به فعالیت بپردازن. کارکنان و کارمندان بخشوی خدمات ضروری تا 50% در محل کارشون خواهند بود، یعنی در واقع نیمی از اونها میتونن در محل کارشون باشند و کلیه مراکز آموزشی از مدارس و دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی در تمام شهرها تعطیل خواهد بود و خدمات به صورت مجازی و غیر حضوری ارائه میشه. برپایی نماز جمعه و سایر مراسم مذهبی هم در همه شهرهای زرد و نارنجی و قرمز همچنان ممنوعه. این رو هم بگم که بانک مرکزی اعلام کرده که تا امروز 21,421,000 نفر تقاضای دریافت وام 1,000,000 تومانی کردند که طی 5 مرحله این وام رو دریافت کردند و در 31 قسط از حساب یارانه‌ای دریافت کنندگان وام کسر میشه. اما این مبلغ ناچیز پاسخگوی هزینه ها و گرونی های سرسام آور در ایران نیست. خانم نوشین،
آقای قویمی، در مورد واکسن های تازه که قرار در آینده نزدیک روانه کشورهای مختلف بشه چه خبرهایی تا الان منتشر شده؟
عرض شود که خوشبختانه همونطور که میدونید خانم نوشین، روز چهارشنبه بریتانیا مجوز تایید واکسن کرونا رو در این کشور اعلام کرد و واکسن تولید مشترک شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایونتک از سوی نهاد ناظر دارویی در بریتانیا تایید شد که خبر خوبی بود. البته هنوز نهاد غذا و داروی آمریکا مجوز نهایی این واکسن رو صادر نکرده و احتمالاً هفته آینده 10 دسامبر گفتند که این مجوز صادر میشه. این رو هم اضافه کنم که دیروز چند ساعت بعد از اعلام تاییدیه بریتانیا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یک فرمانی صادر کرد که واکسیناسیون عمومی در روسیه از هفته آینده آغاز بشه و واکسن اسپوتنیک وی پس از تزریق به کادر پزشکی و نیروهای خدماتی به مردم عادی هم تزریق بشه. البته به خاطر اپاماتی که در مورد فاز سوم و نهایی این واکسن وجود داره، آزمایش اون بر تعداد کمی انجام شده، به این خاطر این واکسن روسی چندان مورد اعتماد نیست. از سوی دیگه امروز یک خبر جالب از ایران، کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و عمومی وزارت بهداشت ایران از صدور مجوز برای آزمایش بالینی انسانی برای واکسن ایرانی کرونا خبر داده و گفته که دو شرکت ایرانی در حوزه تولید واکسن کرونا که مشابه واکسن شرکت فایزر و مدرنا هست در حال کارند. اما تا چه اندازه میتوان این حرفا رو جدی گرفت موضوعی است که توجه بسیاری از کارشناسان بهداشتی رو به خودش جلب کرده و ما هم مطمئنن در حال رصد این خبرها هستیم.
سپاسگزارم. فرهنگ قویم بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به همه‌گیری کرونا در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید در صورتی که غرب و آمریکا به تعهدات برجامی خود باز نگردند، جمهوری اسلامی گزینه‌ای جز اجرای مصوبه مجلس ندارد. روز گذشته مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن از جمله در صورتی که تحریم‌ها تعلیق نشوند، دولت ملزم به محدود کردن بازرسی‌های آژانس خواهد شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
مصوبه مجلس که اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران نام دارد، پس از تصویب و تایید شورای نگهبان روز چهارشنبه به وسیله محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عنوان قانون به دولت ابلاغ شد. این قانون مقرر می‌کند که در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای 4+1 در مورد ایران و در صورت عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران، 2 ماه پس از روز تصویب قانون یعنی 13 بهمن ماه، دولت روحانی موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. روز پنجشنبه حسن روحانی بدون اینکه از فرد یا نهاد خاصی نام ببرد گفت که بگذارید با حوصله، تحمل، خردورزی و دقت آنهایی که تجربه 20 و چند ساله در این امر دارند کارشان را انجام دهند. دولت از آغاز و قبل از تبدیل طرح به قانون با طرح اقدام راهبردی بسیار مخالف بود و بارها از زبان اعضای کابینه این مخالفت اعلام شده بود. حساب الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای روحانی، تبدیل طرح به قانون را بازی زیرکانه‌ای خواند که به گفته او برای اصولگرایان مصرف انتخاباتی خوبی خواهد داشت. اما در این میان رهبر جمهوری اسلامی درباره این قانون چه نظری دارد و موضع او چیست؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای خوب سر به زنگاه اعلام موضع خواهد کرد. پودخند امروز آقای روحانی که با تمسخر در واقع برخورد کرد با این مصوبه و گفت ناراحت نباشید، هول نکنید، مثلا میخواد مذاکره بشه، کار تحریما برداشته بشه، گفت سند چوب شما میزنید. این یعنی زیاد جدی نمیگیره این مصوبه رو. حالا از اینجا اجازه بدیم وارد نتیجه عملیش بشیم. در ایران واقعا قانون زیاد جایگاه و نقشی نداره. ببینید قوه قضاییه فردی رو میگیره، به جاسوسی متهم میکنه، محاکمه میکنه، زندان میکنه. از بعد یه مدت آزاد میکنه. اطلاع سپاه به یه دی میگه جاسوس هم دارد، اطلاع میگه نه اینا بیگناهن، یا برعکس. حالا مجلس یه چیزی رو میگه، قانون قوه مجریه بهش پوزخند میزنه و مجلس همونجوری که در 20 دقیقه برجامو تصویب کرد، در 20 ثانیه هم این مصوبهشو میتونن هوا بفرستن. یعنی در نتیجه عملی زیادی نداره، هرچند اگر واقعا یه کشور دموکراتیکی بود و اینا نمایندگان واقعی مردم بودن و اصلا سیاست ایران رو ویران میکرد این مصوبه. و این نشون میده که حضرات اصلا با زندگی روزمره مردم در دوره همیشه مردم اینا که مرفه بیگردن که نزاهای سیاسیشون اصلا ربطی به زندگی مردم نداره. اما یه نتیجه عملی هم به ناچار داره که مذاکره کننده از این نزاها میتونه برای چانه‌زنی خارجی استفاده کنه، به شرطی که البته شوخی مصوبه جدی نشه، کار بالا نگیره که به احتمال زیاد نمیگیره.
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا هم در همان روز تصویب قانون جدید مرتبط با پروتکل الحاقی، یعنی روز چهارشنبه، در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت اگرچه بازگشت به برجام کاری سخت است، اما تاکید کرد که او به حرفش در مورد احیای برجام وفادار خواهد بود. به نوشته نیویورک تایمز، منتخبان بایدن برای دولتش گفتند که با بازگشت طرفین به برجام باید مذاکراتی برای طولانی تر کردن دوره 15 ساله تعهدات کنونی هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام شود و بعد با تهران بر سر برنامه موشکی و حضور ایران در لبنان، عراق، سوریه و یمن گفتگو شود. از آنجا که جو بایدن 50 روز دیگر به کاخ سفید خواهد رفت و مهلت قانون مرتبط با پروتکل الحاقی نیز 2 ماه است، جو بایدن در روزهای اولیه چه میتواند بکند؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
از حرفای درست روز آقای روحانی اینطور برمیاد که دلبستگی زیادی به بخت رسیدن به توافق با جامعه جهانی داشته، ولی اونچه که در مجلس اسلامی تصویب شد و به دولت ابلاغ شد در صورت اجرایی شدن در شروع دولت آقای جو بایدن خواهد بود، در حالی که جو بایدن در مصاحبه اخیر خودش با نیویورک تایمز به روشنی شرایط سختی از گذشته برای رسیدن به توافق با ایران را اعلام کرده و صریحا اعلام کرده که این توافق احتمالی بسیار سخت خواهد بود و به عنوان دلایل پشتیبانی از این نظر خودش میگه که انتظارات آمریکا از جمهوری اسلامی اگر که برجام رو هدف قرار بده این فقط کف خواسته هاست و نه سقف خواسته ها. در مورد سقف خواسته ها انتظارات بیشتری رو من جمله امنیت کشورهای منطقه رو مطرح کرده و جمهوری اسلامی رو در مورد فعالیت های موشکی هم بهش هشدار داده و خواسته که کشورهای همسایه در این مذاکرات شریک باشه. معلوم نیست که حتی اگر تماس‌های ابتدایی بین دولت آقای روحانی و دولت احتمالی آقای جو بایدن صورت گرفته باشه با نمایندگان اونها، در 9 روز یا 10 روز اول دولت آقای جو بایدن این مصوبه چقدر میتونه کمک بکنه و دست آقای بایدن رو باز بکنه برای شروع مذاکرات رسمی.
پس از اظهارات جو بایدن، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به آن پاسخ داد. او گفت آمریکا و اروپا پیش از تقاضای مذاکره موشکی رفتار مخرب خودشان را متوقف کنند. او افزود آمریکا از برجام خارج شد، اما از سازمان ملل که خارج نشده و باید به عنوان عضو دائمی شورای امنیت به قطعنامه 2231 پایبند باشد. ظریف گفته آمریکا بر اساس این قطعنامه تعهداتی دارد که باید اجرا کند و در موقعیتی نیست که برای آن شرط بگذارد. به گفته او این به مذاکره نیاز ندارد. تا طرح اقدام راهبردی که تنها چند روز پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده به سرعت به قانون بدل شد، آیا کمکی است به زنده و احیا کردن برجام؟ آیا آنچه که در این قانون آمده عملی است؟ جو بایدن با وجود گفتن از احیای برجام همزمان به نیویورک تایمز گفته است که آمریکا بازگشت به تحریم‌ها علیه ایران را همیشه مد نظر دارد و ایران هم از این موضوع آگاه است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دومین جلسه دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به تلاش برای بمبگذاری در نشست شورای مقاومت ملی ایران در پاریس، روز پنجشنبه در حالی برگزار شد که آقای اسدی همچنان از حضور در این دادگاه خودداری کرده است. پیشتر در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، درباره جزئیات بیشتر این دادگاه پرسیدم.
این دومین جلسه دادگاه اسدالله اسدی است. جلسه اول جمعه گذشته 27 نوامبر برگزار شده بود. آقای اسدی چه در دادگاه اول، یعنی جلسه اول دادگاه، و چه در جلسه دوم دادگاه خودش شخصا شرکت نکرد. وکلاش این بحث رو مطرح کردند که اسدالله اسدی معتقد مسئولیت دیپلماتیک داره و این دادگاه صلاحیت نداره که به اتهاماتش رسیدگی بکنه. در مورد مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی قبلا دو دادگاه رأی داده بودند بر علیه این مسئله که مسئولیت دیپلماتیک مانع از رسیدگی به اتهامات تروریستی در که او بهش متهم هست نمیشه. یک دادگاه در آلمان بود چون آقای اسدی سال 2018 در خاک آلمان دستگیر شد، و یک دادگاه دیگر در بلژیک بود دوباره که قبل از این دادگاه رسیدگی به اتهامات که رأی داد که این مسئولیت دیپلماتیک در واقع مشمول کیس او نمیشه. مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی هم برمیگرده به محل ماموریتش که اتریش بوده. اتریش هم مسئولیت دیپلماتیک او رو لغو کرد. البته مسئله این است که او از خاک اتریش بیرون آمده بوده، رفته بوده در لوکزامبورگ، متهم است که یک بسته انفجاری رو داده بوده به یک زوج ایرانی برای اینکه کار بگذارن در یک نشست مجاهدین خلق در سال 2018 در پاریس، و خب این زوج چون ساکن بلژیک بودند الان دادگاه در بلژیک برگزار میشه. یک چیزی است بین چندین کشور اروپایی، یعنی سیستم امنیتی و پلیس فرانسه توش دخیل هست چون محل بمبگذاری بوده، متهمان دیگر بلژیکی هستند، دادگاه اونجا تشکیل میشه، محل خدمت آقای اسدی اتریش بوده و اتریش به نوعی درگیر هست، و لوکزامبورگ و آلمان که همونطور که اشاره کردم در خاک آلمان دستگیر شده. در هر صورت این دادگاه بدون حضور آقای اسدی برگزار شد ولی به اتهاماتش داره رسیدگی میکنه.
وضعیت متهمان دیگر این پرونده چطور هست؟
دادگاه سه متهم دیگر داره. یکی از متهمان آقای امیر سعدونی است. امیر سعدونی پذیرفته که همکاری کرده با وزارت اطلاعات ایران، پذیرفته که از سال 2017 وزارت اطلاعات باش تماس داشته، گفته که او رو تحت فشار قرار داده وزارت اطلاعات، تهدیدش کرده و حتی چون او به صورت پناهندگی آمده بوده به بلژیک، در همان زمان سفر هم میکرده به ایران و وزارت اطلاعات گفته که تهدیدش کرده اگر این همکاری نکنه این مسئله رو میگه به بلژیک و ازش سلب اقامت میکنند. در هر صورت گفت که وکیل آقای امیر سعدونی گفت که موکلش نمیدونسته که قراره که کسی کشته بشه در این عملیات و فکر کرده که بمب صرفا برای ایجاد سر و صدا، بمب صوتی است و برای ترساندن مهمان ها بوده. در عین اینکه یعنی همکاری رو پذیرفته، نپذیرفته که میدونسته که بسته داخلش بمب هست. نسیمه نعامی همسر امیر سعدونی است. این دو با هم دیگه دستگاه انفجاری رو تحویل گرفته بودن در لوکزامبورگ در یک پیتزا فروشی. او گفت که به همین صورت گفت که نمیدونست که دستگاهی که تحویل گرفته بمب، با این حال او را به دستگاه دروغ‌سنج ظاهرا ازش امتحان گرفتند و دستگاه دروغ‌سنج صحت اظهارات خانم نعامی رو رد کرده. وکیل نسیمه نعامی هم میگوید که او نمیدونسته که بمب تحویل گرفته در اسدی از آقای اسدی. یک متهم دیگر داره این دادگاه به اسم مهرداد عارفانی. او تمام اتهاماتش رو تا این لحظه رد کرده.
درباره مهرداد عارفانی چه اطلاعات بیشتری وجود داره؟
مهرداد عارفانی هم یکی از افرادی بوده که نزدیکی داشته به اعضای سازمان مجاهدین خلق در نشست‌هاشون، فیلم و عکس می‌گرفته، اطلاعات جمع‌آوری می‌کرده. میگن لحظه‌ای که بازداشت شده دوستان او که نزدیک بودن به سازمان مجاهدین خلق اصلا باور نمی‌کردن، فکر می‌کردن که او اشتباه گرفتنش، حتی رفتن به خاطر دفاع از او پلیس اونها رو هم برای ساعتی دستگیر کرده بود. اینقدر به آقای عارفانی سازمان مجاهدین خلق اعتماد داشت. اما دادستان‌ها گفتن که اولا یکی از تلفن‌ها و سیم کارت‌هایی که آقای عارفانی همراهش داشته شماره آقای اسدی درش ذخیره شده بوده و در تجهیزات کشف شده از خونه آقای عارفانی هم وسایل مجهز به دوربین فیلم برداری، مثلا عینک مجهز به دوربین فیلم برداری، USB های خاصی که صدا رو مخفیانه ضبط میکنه کشف شده. ولی دفاع وکیل آقای عارفانی این بوده که او چون از نشست های سازمان مجاهدین درخواست خودشون فیلم برداری یا صوت برداری میکرده، برای همین این تجهیزات رو در اختیار داشته. در نهایت اونطوری که ما میدونیم دادستان ها برای اسدالله اسدی درخواست 20 سال زندان کردند، برای نسیم نعامی و امیر سعدنی درخواست 18 سال زندان کردند، برای آقای مهرداد عارفانی که الان صحبتش رو کردیم تقاضای 15 سال حبس کردند. طب هنوز حکم صادر نشده، انتظار میره که حکم در اواخر سال جاری میلادی، یعنی تا یک ماه دیگه آخر دسامبر یا ژانویه سال 2021 صادر بشه، اگر اتفاق خاصی در دادگاه نیفته و بحث جدیدی مطرح نشه.
توضیحات کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند رو میشنوید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
دولت حسن روحانی لایحه بودجه سال آینده را در حوزه دفاعی و امنیتی در حالی تقدیم مجلس کرد که افزایش آن برای برخی نهادها چشمگیر است. پیشتر در گفتگو با حسین آریان، کارشناس امور نظامی و امنیتی ساکن بریتانیا، ابتدا درباره جزئیات این بودجه پرسیدم.
در ارتباط با نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی، اون گونه که در گزارش ها من دیدم و انتشار یافته، سه تا فصل داره. یه فصلش مربوط به دفاع، فصل دیگرش مربوط به حفظ نظم و امنیت عمومیه و فصل بعدیش در مورد تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی است که بودجه اختصاص داده شده به این برای سال 1400. چند تا نکته رو درش میشه مشاهده کرد. یکی این که افزایش این بودجه ها یعنی به طور کلی سابقه نداشته. به طور کلی بودجه سپاه در مقایسه با سال قبل، یعنی بودجه 1400ش در مقایسه با سالی که فعلا درش هستیم، 58% افزایش پیدا کرده. بودجه ارتش هم 53% رشد داشته. ولی وقتی مقایسه می‌کنیم با کل این بودجه رو، بودجه سپاه با ارتش رو، می‌بینیم که بودجه سپاه 1.9 برابر بودجه ارتشه. یعنی سپاه از نظر سازمانی اگه بخوایم نگاه بکنیم در چارچوب فعالیت‌هایی رو که داره، از نظر استعداد پرسنلی به مراتب کوچکتر از ارتش هست، ولی بودجهش 1.9 برابر ارتشه. این یکی از مسائلی است که پارسال برای نمونه وقتی بودجه رو ارائه داده بود دولت روحانی، ارتش اعتراض کرده بود. نکات دیگرش رو که خیلی خلاصه میگم، فقط از نظر مقایسه بودجه وزارت دفاع بالا رفته 57%، بودجه ستاد کل هم 44% بالا رفته. ولی نکته مهم در اینجا اون بخش تحقیق و توسعه امور دفاعی و امنیتیه که این بخش بودجهش کاهش پیدا کرده، برخلاف صحبتهایی رو که وزیر دفاع سرتیب حاتمی گفته بود که ما میخواییم یه بودجه مستقلی داشته باشیم برای این بخش، برای اینکه بتونیم توان دفاعی و بازدارندگی بومی خودمون رو ارتقا بدیم، ولی بودجهش کاهش پیدا کرده. ولی تو همین در همین راستا اون بودجه ای رو که مربوط به سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع است موسوم به سپند که محسن فخری زاده رئیسش بود به حدود 500% افزایش پیدا کرده. این یک تصویر کلی است.
افزایش عمومی بودجه نیروهای نظامی و امنیتی برای سال آینده چه معنی داره؟
به هر حال فعلا که رو کاغذ باید ببینیم که چطوری میشه. به دو تا نکته اشاره میکنم. یکی این که این بودجه ای رو که دولت به مجلس ارائه داده بر مبنای 300% افزایش در فروش نفته، یعنی این انتظار میره که از نظر سیاسی گشایشی در کارها پیدا بشه و با آمریکا بتونن به یک نوع تفاهمی برسن با دولت جدید که بتونن این فروش نفت رو افزایش بدن. و یکی دیگر این بودجه بر مبنای استقراض 75,000 میلیارد تومانی است از صندوق توسعه ملی، یعنی دارن از این صندوق بر میدارن که خرج بکنن. اما چرا افزایشش دادن؟ یک مقدار نیازهای دفاعی کشوره، بخشیش بر میگرده به تورم سرسام‌آور در ایران و بخش دیگرش نیازهایی رو که صنایع به حساب بومی دارند برای تولید تسلیحات و یک مقدار زیادیش به باور من برمیگرده به وضعیت نامناسب معیشتی به طور کلی نظامیان و سپاهیان، البته کل جامعه ایران به همین صورت است، ولی این را در مورد به خصوص نظامیان و ارتشیان ما میبینیم و گزارشم در این مورد شده که صدای نظامیان بلند شده از وضع معیشتی، حقوقهای پایین و فشاری رو که متوجه این نظامیان و خانواده اوناست. البته این فقط نظامیان نیست، این رو میشه به تمام ایران تسری داد که بیشتر مردم با این مشکلات مواجهند.
توضیحات حسین آریان، کارشناس امور نظامی امنیتی ساکن بریتانیا رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، همزمان با افزایش تنش با ایران، دولت آمریکا قصد دارد تعدادی از دیپلمات‌هایش را از عراق خارج کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
مقامات آمریکایی گفتند دولت دونالد ترامپ قصد دارد برخی از کارکنان سفارتخانه آمریکا در بغداد را از عراق خارج کند. این تصمیم همزمان با تشدید تنش با ایران و همچنین در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اتخاذ شده است. یک مقام آگاه که نامش فاش نشده به روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفته است که هنوز تعداد دقیق دیپلمات‌هایی که باید موقتاً عراق را ترک کنند مشخص نشده است، اما سفیر آمریکا در بغداد همچنان در عراق باقی خواهد ماند و فعالیت سفارت آمریکا نیز ادامه خواهد یافت. وزارت امور خارجه آمریکا از تایید رسمی این خبر خودداری کرده، با این همه گفته است که امنیت کارکنان دولت آمریکا در خارج از این کشور برای این وزارتخانه در اولویت قرار دارد. قاسم سلیمانی همراه با 9 نفر دیگر روز 13 دیماه سال گذشته پس از ورود به فرودگاه بغداد در نزدیکی فرودگاه هدف پهپادهای آمریکایی قرار گرفت و کشته شد. ابو مهدی المهندس رهبر 8 شعبی عراق نیز در این حمله به قتل رسید. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بلافاصله مسئولیت این حمله را پذیرفت و آن را اقدامی دفاعی در راستای حفاظت از پرسنل نیروهای ایالات متحده دانست. ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی در روز 18 دی ماه سال گذشته دست کم 12 موشک به پایگاه عین الاسد و یک پایگاه دیگر در اربیل محل حضور نیروهای آمریکایی شلیک کرد، ولی همچنان میگوید که به دنبال گرفتن انتقام سخت از آمریکاست. به نوشته واشنگتن پست، تصمیم به کاهش پرسنل سفارت آمریکا در بغداد همزمان است با افزایش فشار آمریکا بر ایران و متحدانش در عراق پیش از انتقال قدرت در واشنگتن. واشنگتن پست می‌افزاید انتظار می‌رود که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا به سمت احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام گام بردارد که مشکلات مالی ایران را در ازای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ایش کاهش داده بود. روز جمعه پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده، کارشناس هسته‌ای ایران در یک حمله هدفمند در تهران، تنش در خاورمیانه افزایش یافت. مقامات ایرانی اسرائیل را مسئول این قتل می‌دانند و این احتمال پدید آمده است که جمهوری اسلامی ایران یا گروه‌های نیابتیش به اقدامات تلافی جویان علیه اهداف غربی دست بزنند. واشنگتن پست می‌نویسد مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا چندی پیش با پیش کشیدن تهدید به خروج کامل اعضای سفارت آمریکا از بغداد، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق را تحت فشار قرار داد تا سرکوب گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق را تشدید کند. این گروه‌ها بارها هدف‌های آمریکایی در عراق را هدف حملات موشکی قرار دادند. این حملات علاوه بر کشتن تعدادی عراقی، به کشته شدن 3 آمریکایی و 1 انگلیسی نیز منجر شد. ایالات متحده در ماه می 2019 نیز به دلیل خطر ناشی از این حملات موشکی به کاهش پرسنل سفارت خود در بغداد پرداخت و به کارمندانی که حضورشان غیر ضروری بود دستور داد عراق را ترک کنند. از آن زمان نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا با تعداد کمتری کارمند در عراق کار می‌کنند. پارسال با افزایش تنش میان ایالات متحده و گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق، گروه‌های مسلح در ماه دسامبر سفارت آمریکا در بغداد را به مدت 2 روز محاصره کردند. اندکی بعد دونالد ترامپ دستور حمله پهپادی را صادر کرد که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس شد. یک مقام ارشد آمریکایی به واشنگتن پست گفته است که ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مشاوران خود خبر داد که در صورت کشته شدن هر آمریکایی در حملات منسوب به ایران دستور پاسخی ویرانگر صادر خواهد کرد. آمریکا همچنین قصد دارد به دلیل تضعیف داعش در عراق نیروهای رزمی خود را در این کشور کاهش دهد و شمار آنها را تا 15 ژانویه 26 دی ماه از 3000 نفر به 2500 نفر برساند.
طرح دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک برای اقدام اتحادیه اروپا علیه اعدام احتمالی احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی سوئدی، قرار است در پارلمان بلژیک به رأی گذاشته شود. با هم بشنویم توضیحات بیشتر خانم صفایی را در گفتگو با رادیو فردا.
همونطور که میدونید آقای احمد رضا جلالی سال هاست که بدون اینکه در واقع دادگاه عادلانه‌ای داشته باشند در زندان به سر میبرند و این باعث شد که فعالیت‌های خیلی گسترده‌ای برای نجات پروفسور جلالی در کل سطح اروپا، همچنین در بلژیک که من در اینجا نماینده پارلمان هستم، انجام شد. از جمله من در حقیقت این طرح آزاد کردن دکتر جلالی رو به مجلس بردم که خوشبختانه دیروز در کمیسیون خارجه مجلس توسط همه همکاران از احزاب مختلف بررسی شد و به اتفاق آرا همه موافقت کردند که در واقع این طرح به مجلس برده بشه امروز. این چیزی که امروز اونجا تمام نمایندگان باید بهش رأی بدن و در این طرح ما نماینده های مجلس خواستار این شدیم که دولت اقدام بکنه برای اینکه حکم اعدام دکتر جلالی رو حتما بشکنه و درخواست کنه که آزاد بشه دکتر جلالی بدون قید و شرط، برای اینکه بیگناهه و به عنوان گروگان نگه داشته شده و همچنین وضعیت حقوق بشر در ایران خیلی روش تاکید شده که باید به سمت بهبود بره، حکم اعدام باید برداشته بشه. اینها چیزهایی که تمام در طرحی که من نوشتم قید شده و همچنین اگر جمهوری اسلامی نخواد به این درخواست ها تن بده، عواقب سنگینی در پیش داشته باشه. از جمله ابزارهایی که اتحادیه اروپا داره برای اینکه این خواسته های حقوق بشری و این خواسته هایی رو که هر کشوری که میخواد تو جامعه جهانی حضور داشته باشه باید به اون پابند باشه، اگر جمهوری اسلامی نخواد اینها رو رعایت کنه، اروپا ابزارهای خودش رو به کار ببره برای اینکه اونها رو تحت فشار قرار بده. ابزارهایی مثل برجام، اینفکس و بسیاری چیزهای دیگه هستند که اونها دارن برای اینکه بتونن اگر نخوان از اعدام دکتر جلالی و از رعایت حقوق بشر سرباز بزنن، ابزارهایی هست که میشه از اون استفاده کرد.
توضیحات دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک رو میشنیدید. اما به دنبال سفر جارد کوشنر مشاور ارشد دونالد ترامپ به قطر، گزارش منتشر شده مبنی بر اینکه آمریکا در حال رایزنی برای تغییر مسیر پروازهای هواپیمایی قطر به جای ایران از عربستان است. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
گزارش‌ها حاکی از دولت ترامپ در یکی از آخرین تلاش‌های دیپلماتیک خود در خاورمیانه به دنبال توافقی است تا هواپیماهای قطری بتوانند به جای ایران از حریم هوایی عربستان سعودی عبور کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جارد کوشنر، مشاور ارشد و داماد رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه 12 آذر پس از دیدار با امیر قطر گفت که آنها درباره تحولات منطقه گفتگو کردند. جزئیات کمی در مورد سفر آقای کوشنر که میتواند آخرین فرصت او برای پیش بردن مسائل دیپلماتیک در منطقه باشد در دسترس عموم قرار گرفته است. اما روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه خبر داد که مسئله تغییر مسیر پروازها در این دیدار به بحث گذاشته شده است. نیویورک تایمز از قول یک دیپلمات آگاه از جزئیات این دیدار نوشت که مشاور ارشد دونالد ترامپ و دیگر مقامات کاخ سفید در گفتگو با امیر قطر احتمال تغییر مسیر پروازهای تجاری قطر از طریق حریم هوایی عربستان سعودی به جای ایران را مطرح کردند. بنابراین گزارش، دیپلمات‌ها تخمین می‌زنند درآمد سالانه ایران از عبور هواپیماهای قطر از آسمان ایران 100 میلیون دلار است که در صورت باز شدن دوباره حریم هوایی عربستان، ایران از این درآمد محروم شده و این مبلغ نصیب ریاض خواهد شد. عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از سال 2017 تحریم‌های هوایی، زمینی و دریایی علیه قطر به اجرا گذاشتند که بخشی از آن به خاطر روابط دوحه با تهران بوده است. این کشورها دوحه را متهم می‌کنند که از گروه‌های افراطی اسلامگرا حمایت می‌کند. اما قطر این اتهامات را رد کرده و گفته که عربستان در پی تغییر حکومت در قطر است. در پی این تحریم‌ها شرکت هواپیمایی قطر که یکی از بزرگترین و پردرآمدترین شرکت‌های هواپیمایی جهان است و به بیش از 173 شهر جهان پرواز می‌کند، مسیرهای عبوری خود را به ایران و عراق تغییر داد. به طور میانگین با در نظر گرفتن تعرفه پروازهای عبوری ایران، هر هواپیمای مسافربری خارجی برای یک ساعت حضور در آسمان ایران باید رقمی حدود 1200 دلار به عنوان عوارض به سازمان هواپیمایی کشور ایران پرداخت کند و تحولات قطر سبب افزایش درآمد بخش هوانوردی در ایران شده است. جارد کوشنر قرار است این هفته در سفر خود به منطقه توقفی نیز در عربستان سعودی داشته باشد. دو مقام آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند موضوع گرفتن توافق از ریاض برای گشودن مسیرهای پروازی به روی قطر در دستور کار تیم او در این دیدار قرار دارد.
به پایان بخش مجله شبانگاهی میرسیم. از شما دعوت میکنم به بخش دیگه ای از برنامه ملاقات گوش کنید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
فعال مدنی 46 ساله‌ای که طی 5 سال گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، سلول سرد انفرادی و بازجویی‌های طولانی و نفسگیر را زیر شدیدترین فشارهای روانی تجربه کرده. او همکنون با حکمی سنگین در زندان یزد به سر می‌برد. 35 سال زندان. عباس نوری شادکام دانش آموخته رشته مهندسی عمران در دانشگاه یزد است و فارغ التحصیل مهندسی آب در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد. او 12 سال به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ساخت و ساز کار کرده، در حالی که در حوزه سیاسی هم فعال بود. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 ریاست ستاد انتخاباتی مصطفی معین در شهرستان بافق استان یزد را بر عهده داشت. خودش هم در سالهای گذشته برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلب شده بود، اما با رد صلاحیتش در شورای نگهبان از رقابت باز ماند. عباس نوری شادکام در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود. مدیر چند گروه در واتساپ و تلگرام که در آنها مطالبی می نوشت. مطالبی که گاه حاوی انتقادهایی از جمهوری اسلامی بود. اما سرانجام این فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل پرونده‌ای قطور بود به اتهام‌های متعدد. عباس نوری شادکام ابتدا به سب و نبی متهم شده بود، اتهامی که می توانست به اعدام او منجر شود، اما در شعبه یک دادگاه کیفری یزد از این اتهام تبرئه شد. با این حال اتهام‌های دیگری هم علیه او مطرح بود که قاضی محمد رضا ملکوتی او را در موردشان مجرم شناخت. توهین به چند تن از چهره‌های مذهبی مسلمانان و امامان شیعه، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی اتهام‌هایی بود که جمعاً حکم 35 سال زندان و 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان را برای او به دنبال داشت. بر اساس قانون تجمیع احکام از حکم 35 سال زندان او 7 سال آن قابل اجراست. به این معنی که عباس نوری شادکام باید 6 سال آینده را هم در زندان یزد سپری کند. روزها و شبهای کشداری که برای همسر و 2 کودکش داریوش و سیاوش انتظاری سخت و طولانی خواهد بود.